مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح هست. در امواج رادیو آزادی نشر دوم مجله بامدادی شنبه 11 ایون و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما خیرامان بقازاده میشنویم. خیرامان، نوبت از شماست.
تشکر میرزا. سلام شنونده عزیز و توجه کنید به سرخط خبرها.
بودانوف که برای کشتار دختری چچن عیبدار شده بود در مسکو از تیر توفنگ به قتل رسید. نورسانی تاجیکی از گروی قاچاقچیان افغان رها شده به وطن برگشتند. یک سال بعد شروع نزاع‌های قومی در قرغیزستان، پرزیدنت اوتونبوی و به وحدت ملی دعوت میکند. پلکونیک سابق ارتش روسیه که برای کشتار دختر 18 ساله چچن در سال 2000 عیبدار شده بود در مسکو به قتل رسید. مفتشان گفتند که نفرانی نامعلوم در خیابان سیرودم مسکو به سری بودانوف تیر خالی کرده سوار ماشین از جای حادثه فرار کردند. پلکونیک سابق ارتش روسیه یوری بودانوف سال 2003 برای کشتار الزا کونگایوا عیبدار دانسته شد. بودانوف به 10 سال زندان محکوم شد، ولی سال 2009 موافق قانون عفو به آزادی برآمد. در مصاحبه با بخش قفقاز شمالی رادیوی آزادی از اوسلو، پدر دخترک ویسا گفت که او در این حادثه دست ندارد.
اگر من این کار را میکردم حتما میگفتم که بله، این کار را من کردم. شما میتوانید مرا به 10 سال زندان محکوم کنید. کسی برای این کشتار قصد
ندارد.
عفو شدن بودانوف پیش از مهلت ختم جزا اعتراض فعالان را به بار آورده بود. مقامات تاجیکستان میگویند عملیات رهایی کودکان گروگان گروه های قاچاقبر افغان با موفقیت انجام یافت و نورسان الکی به وطن برگردانیده شدند. در این باره در کنسولگری تاجیکستان در کندوز خبر دادند که چند ساعت بعد رهایی مکتبچه‌ها در آنجا زیر حمایت دیپلمات های تاجیک قرار داشتند. حادثه به گرو افتادن مکتبخوان های ناحیه همدانی ولایت ختلان بر طبق بعضی خبرها روز 1 ایون امسال اتفاق افتاده. بعد شروع عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی تاجیکستان و افغانستان و مذاکره با گروگانگرها پسربچه آزاد شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در تفصیلات این حادثه گفت:
گپ سری آن میرد در آنجا که آن نفرایی که آنها را با گروگانی گرفته بودند، آنها توسط تلفن از پدر همین بچه ها 40,000 دلار در حقیقت طلب کرده بودند. آنها جنایتکار بودند. البته آنها که در لب دروی 5 از جانب تاجیکستان آنها را 4 نفر مسلح را برد و از اون طرف دریا بعد طلب کردن که میتوانند برای عوض 40,000 دلار این کودکان را بسپاس بگیرند، ولی پدر این کودکان خیلی امکانات نداشت.
آقای نظری گفت که رهایی کودکان بدون پرداخت مبلغ گرو امکان پذیر شده است. طبق گزارش ها امروز تانک و نیروهای نظامی سوریه به شهر شمال و غربی کشیده شده، احتمالاً برای وارد شدن به داخل شهر واقع در مرز با ترکیه آمادگی میبینند. به گفته حکومت دمشق در هفته جاری اینجا بیش از 120 واحد نظامی به قتل رسیدند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که نظامیان کشور یک عملیات را با اسم آزادی در شهر جسر اشغور در مرز با ترکیه پیاده کردند. بیش از 2400 نفر از ترس شروع عملیات نظامی به خاک ترکیه فرار کردند. حکومت نروژ میگوید که سهم خود را در عملیات لیبیا کاهش داده، بر عوض 6 هواپیمای جنگی 4 هواپیما را در این عملیات استفاده میکند و تا 1 آگوست پوره از این عملیات بیرون خواهد شد. وزیر دفاع گریته فاتمو اظهار امیدواری کرد که این اقدام نروژ را دیگر همپیمانهای آنها در ناتو درک خواهند کرد، چون که نروژ صاحب نیروی کمچین هوایی بوده نمیتواند مهلت طولانی حضور هواپیماهای عظیم جنگی را تامین کند. رئیس جمهور قرغیزستان روزا اوتونبوی و با صلح و تحمل پذیری ملی در کشورش دعوت کرد. پرسول در همین روز در این کشور نزاع‌های بین قومی پرخشونت که بیش از 470 نفر را کشته بر جای گذاشت شروع شد. در پی شروع بین نظامی‌ها چندین هزار نفر که اکثرشان ازبک تبارها میباشند خانه های خود را ترک کردند. در مراسم پرده برداری از مجسمه اشکی مادران در شهر اوش در مرکز زد و خورد های پرسول قومی، اوتونبوی و از مردم دعوت کرد که از اتهام همدیگر خودداری کنند.
ما قرنها شانه به شانه هم زندگی کردیم و در آینده هم همزیستی خواهیم کرد. ما یک ملت متحد هستیم و در غم و شادی هم کناری همدیگر خواهیم بود.
مجسمه مادران دو زنی ازبک و قرغیز را تصویر می کند که همدیگر را آغوش کشیده می گیریند و روسیه راضی شد که در صورت دریافتی ضمانتی به خطر بودن سبزیجات اروپایی منع واردات این مال را بیکار کند. در این باره مقامات روسیه و اتحادیه اروپا در یک نشست در ساحل ولگا در شهر نیژنی نوگراد تصمیم گرفتند. هفته گذشته روسیه قراری منع خرید سبزیجات اروپایی را قبول کرد که با بروز سرایت بی سابقه مرگ‌آور در آلمان وابسته می باشد. در این باره در نشست با شرکت رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و مهمان‌های او پرزیدنت اتحادیه اروپا وان رومپوی، رهبر کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، رئیس سیاست خارجی اتحادیه کاترین اشتون و دیگر مقامات بلندپایه اروپا خبر داده شد.
تشکر همکاری ما خیرمان بخزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان سر بزنید به azadi.org سامانه ما در این
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و حالا سرخط گزارش های نشر دوم این برنامه. گروگانگیری در روز عید کودکان، رهایی دو طفلی تاجیک از اسارت در افغانستان. مسکو همیشه نظری دیگر دارد. چرا روسیه به حمایت از رژیم های سرکوبگر صدا بلند می کند؟ گفتگو قیمت شد. آژانس زیزی مناپولی نرخ حداقل هر دقیقه گفتگو با روسیه را 12 سنت تعیین کرد. و زندان آسایشگاه نیست. درخواست دادستانی ختلان جهت تاسیس جای کار برای محبوسان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برادران فریدون و سنگمت سگمان دوی یک 12 و دومی 14 ساله از ناحیه همدانی بعد بیش از یک هفته اسارت از دست گروگانگیران در افغانستان رها یافتند. توسط کنسولگری تاجیکستان در قندوز به وطن پس آورده شدند. این دو نابالغ روز 1 ایون در روز بین المللی کودکان در منطقه سیراب ناحیه همدانی از ساحل رود امو اسیر افتاده به آن سوی مرز برده شدند. گروگانگیران در عوض رهایی این دو طفل از والدین آنها 40,000 دلار تقاضا داشتند، ولی اخیرا در نتیجه یک عملیات هر دو را آزاد کرده اند. تفصیلات قضیه را خبرنگار آزادی خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
تنها پس از 10 روزی ربوده شدن فریدون و سنگمت به مقامات مربوطه افغانستان و تاجیکستان میسر گشت تا این دو نوجوان تاجیک را از اسارت افراد مسلح افغان آزاد کنند. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت:
وادیانه که این دو سربچه ربوده شدند، کارهای زیادی برده شد، معین کرده شد که آنها در کجا بازداشت شدند و توسط عملی نمودن چاره‌های فوری آنها آزاد کرده شدند.
در همین حال نجم‌الدین سنگمت و پدر این دو نوجوان روز جمعه بر رادیو آزادی خبر داد که وی در راه سفر به شهر قرغانتپه است تا به دیدار فرزندانش هر چه زودتر برسد، زیرا به گفته وی پسرانش به مرکز ولایت ختلان آورده شدند. از نجم‌الدین سنگمت و حادثه ربوده شدن پسرانش را پرسیدم که در پاسخ گفت: با گفته نجم‌الدین سنگمت، وای 4 پسر دارد که در میان آنها فریدون خواننده صنف ششم و سنگمت خواننده صنف هشتم مکتب میانه رقم 23 ناحیه همدانی هستند. هرچند جناب سنگمت که خود کارمند کمیسریت نظامی ناحیه همدانی است، دقیق نمی‌داند که افراد مسلح افغان چی کسانی بودند، اما گفت از آنها به عنوان آدم دوز نام می‌برند و آنها طریق تلفن برای رهایی جگربندانش مبلغ 40,000 دلار طلب کرده بودند. وی گفت با آنکه برای برآورده کردن این تقاضا دست کوتاه بود، ولی تنها امید به خدا و نهادهای مربوطه دولتی داشت. این هم در حالی است که به گفته دولت نظریوف، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، این دو نوجوان تاجیک بدون پرداخت مبلغ از دست افراد مسلح افغان آزاد شدند. رها شدن دو نوجوان تاجیک در حال اتفاق افتاد که هفته گذشته میرزا بابایف، ساکن ناحیه شوراباد، یکی دیگر از ناحیه‌های هممرز با افغانستان، در عوض پرداخت 20,000 دلار از دست قاچاقچیان افغان رها شد. هرچند قاچاقچیان برای آزادی این ساکنی ناحیه شوراباد مبلغ 70,000 دلار طلب کرده بودند. با توجه به این وضع، برخی از کارشناسان میگویند افراد مسلحی که فریدون و سنگمت را ربوده بودند به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند و این دو نوجوان نیز به خاطر قرضداری ربوده شدند. اما نجم‌الدین سنگمت این ادعا را رد میکند. در همین حال یک نفر از ساکنان ناحیه همدانی که نخواست نامش افشا شود گفت که قاچاقچیان مسلح مواد مخدر افغان اشتباهاً به جای دیگر کس پسران نجم‌الدین سنگمتوف را به گرو گرفتند، اما به هدف خود نرسیدند. در این صورت از احتمال دور نیست که باز چنین اتفاق در آینده تکرار شود. اما ساکنان مناطق مرز جنوبی تاجیکستان سبب اصلی رخ دادن چنین موارد را در بی‌نظارتی مرز پیوندی دولتی با افغانستان میدونند. یک ساکن ناحیه شوراباد در این باره میگوید:
"خیر ما خودشون که نگاه کنن سرحدمون که هم کس نمیاد. همین حسابی همو کالینو خودشون نمیاد. این خفه چی؟"
عبوری غیرقانونی مرز جنوب تاجیکستان توسط افراد مسلح افغان، به خصوص قاچاقچیان مواد مخدر، در چند سال اخیر به یک حادثه معمولی تبدیل شده است. در سالهای پیش موارد زیادی با اسارت گروه‌های قاچاقبری افغان افتادن ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان ثبت شده است. حادثه‌های در عوض قرض برای مواد مخدر، برده شدن جهاد منزل، چاروا و دیگر اشیاء ضروری ساکنان مناطق مرزی توسط قاچاقبران مواد مخدر افغان نیز به مشاهده رسیده است. ضمناً تاجیکستان با افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشترین مناطق آن کوهستانی و دشوارگذار است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار یادم هم دکتر بالغرم ببینیم یعنی که دلی آدم شکر میکنه که این بای الان تغییر رو نیفتد
شنگید که همه برابر بود شوخ و گدال
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان هستیم
عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بی فرشته و برنده شده
آزادی تی جی
و در ادامه برنامه ما از سوریه در شورای امنیت سازمان ملل بحث طرح قطعنامه‌ای که سرکوبی اعتراضی علیه رژیم بشار اسد در سوریه را محکوم می‌کند ادامه دارد در حالی که آمریکا و متحدین اروپایش بریتانیا و فرانسه از این طرح حمایت می‌کنند دو عضو دیگر دائمی شورای امنیت چین و روسیه مخالف محکوم کردن رژیم سوریه اند سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ اخیراً گفت وضع سوریه از نگاه مسکو به صلح و ثبات بین‌المللی تهدید ندارد و تصویب قطعنامه علیه دمشق به سود گروه‌های افراطی است که در این کشور عربی در این اخیر قوت گرفتند.
Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать
پیامدی بحث طرح علیه سوریه میتواند تشنج بیشتری تنش‌های داخلی در آن کشور شود که به وضع عمومی منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت. باید در نظر گرفت که قرار نسبت به دمشق انتقادآمیز شورای امنیت در این شرایط که نیروهای افراطی در سوریه هرچی بیشتر صدا بلند میکنند معنای حمایت غیر مستقیم اعمال آنها را خواهد داشت.
будет означать косвенную поддержку их действий.
مسکو معمولا در همه مسائل داغ بین المللی به اصطلاح موضع خاص را دنبال میکند که از دیدگاه غرب همیشه فرق میکند. روسیه در گذشته همین طور در مسئله سربستان و بعدن عراق و در این اواخر در قبال استفاده نیرو علیه رژیم معمر قذافی در لیبیا موقع فرق کننده داشت. هرچند در پی بحث های طولانی از موضع در آغاز گویا آشتیناپذیرش کمی عقب نشست و مثلا هنگام رایگیری قطعنامه ضد لیبیا در شورای امنیت همراه با چین خودداری کرد. اما به نظر تحلیلگران چنین عقب نشینی ها عادتا نتیجه معامله است که مسکو در عوض قطع مخالفت یا خاموش نشستنش با غرب میکند و معمولا در بهای گذشته آن جانب در یگان موضوع دیگری برای روسیه مهم اما آیا در قبول قطعنامه سوریه نیز میتوان امیدواری چنین عقب نشینی مسکو شد و آیا تکیه به منافع خودش است یا کدام دلایل دیگر که روسیه خود را در محافل بین المللی به حیث حامی رژیم های رسوا شده عمدتا ضد غربی به جلوه میدرارد این سوال ها را در یک گفتگو با الکساندر اومنوف محقق پژوهشگاه خبرشناسی فرهنگستان علوم روسیه در میان گذاشتم.
به نظر من موضع روسیه در قبال سوریه ناشی از منافع سنتی و مناسبت خوبش با این کشور است. روسیه همین طور همیشه از دیدگاه دمشق در مورد راه حل های نزاع خاورمیانه حمایت میکرد و میکند. این روابط سنتی با سوریه هنوز در عهد اتحاد شوروی برقرار شده بود و سوریه فعلا از آن کشورهای انگشت شمار عربی است که روابط سنتیش با مسکو را حفظ کرده است. از این لحاظ موضع روسیه فهمیدنی مسکو نمی خواهد متحد قدیمش در منطقه را به حال خود پرتاید. روسیه طوری که در لیبیا کرد در سوریه نقش میانجی بین غرب و رژیم اسد را نیز بازی نخواهد کرد بلکه تا آخر در همین موضع حمایت از بشار الاسد باقی خواهد ماند.
اما سوریه مثل که بیشتر متحد ایران به نظر می آید تا شریک روسیه.
روابط روسیه با ایران هم به صورت عموم بد نیست اما به نظر من دمشق روی مسکو بیشتر حساب میکند تا روی تهران موضع روسیه از این لحاظ برای سوریه نسبت به ایران وزنی بیشتری دارد
و تا کجا امکان دارد که غرب در قبال سوریه به مثل لیبیا از نیرو کار بگیرد و آیا مسکو با چنین صورت تحول وزن نسبت به این متحدش تن خواهد داد؟
мне кажется нет
общем, Запад ограничится заявлениями.
به نظر من به این می نماید که غرب در سوریه هم به استفاده نیرو اقدام کند. غالبا به بیانیه های لفظی مولامول انتقاد سرکوبگری های این رژیم و دعوت به اصلاحات و آزادی های بیشتر برای مردم اکتفا خواهد کرد. سوریه شبکه های قوی دفاع ضد هوایی دارد که ضمناً نیز با کمک روسیه بنیاد شدند. از این رو در قیاس با لیبیا که نیروهای مسلح چندان قوی نداشت، بمباری سوریه هزینه خیلی بزرگتری خواهد داشت. عامل دیگر اعتراض جهان عرب به هر نوع استفاده نیروی خارجی علیه سوریه خواهد بود. بشار اسد در هر صورت در مقایسه با معمر قذافی با همه در جنگ و در قهر در بین رهبران عربی آبروی زیادتری دارد، از پشتیبانی فراگیر کشورهای چون روسیه برخوردار است. اما مسکو هم تحت فشار غرب ناچار خواهد شد تا این شریکش را به بعضی گذشت‌ها به اعتراضگران مایل کند و بشار اسد هم به نظر من به سوی لیبرالیزاسیون رژیمش قدم‌های خواهد ماند.
اما چی غریزه هاست که روسیه عادتاً از رژیم های ضد غربی چون صدام حسین در عراق یا قذافی در لیبیا و یا محمود احمدی نژاد در ایران و هوگو چاویز در ونزوئلا و اینک اسد در سوریه حمایت میکند و در مورد برخورد با این نظام ها در سطح جهانی از جمله در شورای امنیت سازمان ملل موضعی همیشه فرق کننده دارد؟
فکر نکنم که روسیه همیشه حامی نیروهای ضد غربی باشد. در مورد صدام حسین مثلا دیدگاه مسکو با غرب خیلی نزدیک بود. در مورد کشورهای دیگر باید گفت که روسیه نمیتواند کورکورانه دمروی سیاستهای غرب باشد. روسیه منفعتهای خود و دیدگاههای خود را دارد و این یک امر طبیعی است. اما نمیشود گفت که موضع روسیه یک موضع غیر قابل تغییر باشد. بسیار شده است که با نظرداشت وضع و شرایط با غرب وارد معامله های میشود، اما در مورد سوریه چون این گذشت خیلی بعید است. روسیه در این مسئله عقب نخواهد نشست.
تشکر. الکساندر اومنوف بود از پژوهشگاه خبرشناسی روسیه در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی راجع به موضع‌گیری های مسکو در قبال سوریه. برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. خدمات زینی مونوپولی این کشور ارزش هر دقیقه هر دقیقه گفتگو با روسیه را برای شرکت های موبایلی 12 سنت تعیین کرد. گفته می شود این تصمیم با درخواست شرکت های داخلی صورت گرفته، به خاطر زدن کرسی از زیر پای شرکت های روسیه چون بیلین است که با استفاده از امکانات خود در بازار مخابرات روسیه به مشتریان نرخ‌های ارزان‌تر را پیشنهاد می کردند. اما این قرار ظاهرا دمپینگی به زیان مردم عادی تمام می شود که صحبت های تلفنی وسیله اصلی احوالگری آنها از آن عزیزانشان بود که روزی خانواده های خود را در روسیه می جویند. با تفصیلات بیشتر و شرح جانبهای قضیه خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
قیمت گفتگوی تلفنی با روسیه حدود 50% افزایش خواهد یافت. قاسم جمیلوف ساکن شهری دوشنبه در مسکو که با تجارت مشغول است و در دوشنبه 5 فرزندش را میخوراند، خرج 4 تلفن موبایل را پرداخت میکند. جناب جمیلوف در باره خرج پرداخت تلفن های خود در شهر دوشنبه گفت: و گفته تحلیلگران اگر قیمت گفتگوی تلفنی با روسیه تا 12 سنت آمریکایی برای یک دقیقه بالا برده شود، در اون صورت امکان دارد شرکت های تلفن های موبایل حدود 50 یا کم و زیاد مشتریان خود را از دست بدهند. پس سوال این است که شرکت های موبایل از بالا روی قیمت گفتگو چی نفع به دست می آورند؟ غفور ارکایف رئیس اسوسیاسیای شرکت های تلفن های موبایل در تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
خدمات ضد انحصاری حکومت تاجیکستان این اقدام را به خاطر فراهم کردن شرایط یکسان و رقابت سالم در میان شرکت های تلفنی برداشته است. ما علاج دیگر نداریم. ببینید، همه نوع های خدمت رسانی به دلیل بالا روی قیمت مواد سوخت افزایش یافته است.
در حالی که خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان نرخنامه یکسان برای همه شرکت های تلفن های موبایل را رقابت سالم دانسته باشد، دولت مراد جمعایف رئیس اسوسیاسیای رشد و پشتوبانی از صاحب کاری در تاجیکستان به این نکته راضی نیست. با گفته وی رقابت ناسالم آن است که یک دو شرکت بازار علاقه یا دیگر بخش را مونوپول کنند.
رقابت این ترقی
بزرگ است، هست رفتن نرخ رو هست، مثلا شرکت های چرتری نرخی از اون قتل میبرن زشت این کلیتی بردن بود است کو ببینید که نرخ چیپته های ما امروز در جهان قیمت ترین است. این معنی دارد که شرکت های منافلیست هواپیما یعنی تاجیکی روی سامونه را منافلیست مخفی دارن.
تیرماهی سال گذشته شرکت های موبیلی روسیه اعلام داشتند که قیمت گفتگو را بالا میبرند، ولی برای شرکت های تاجیکستانی وابسته به روسیه در تاجیکستان امتیاز دادند که نرخ گفتگو را تا 6 سنت آمریکایی نگاه دارند. شرکت های تلفنی تاجیکستان در این اقدام به قبل رقابت ناسالم را دیدند که گویا به زیاد شدن مشتریان شرکت های تلفنی وابسته به روسیه در تاجیکستان منجر می شود. به این دلیل نرخ نامه 12 سنتی برای گفتگوی یک دقیقه روی کار آمد. دولت مراد جمعیف اقتصاددان تاجیک دلیل این امر را چنین توضیح داد:
هم مگم همین هایی که یک سرچشمه نو پیدا کنن برای درآمد با بیوجه، این فقط برای همون متخصص های دیگرش نمید که ما کار کردن میتونیم این حقا پایده آوردیم بیوجه ده.
به گفته جناب جمعیف اعمال انداز اکسیز 3% برای تلفن های همراه نیست از همین قبیل ابتکار رهبران بود که عاقبت به بالاروی نرخ گفتگوهای تلفنی منجر شد و تا 12 سنت آمریکایی بالا بردن قیمت گفتگو مشکلات دیگری را در آینده در پی خواهد داشت که نه برای زندگی همین قبیل رهبران به هنر بلکه برای مردم عادی مشکل ایجاد خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالا رفتن قیمت گفتگوهای تلفنی با روسیه و اکنون از قرقانتپا دوستانی ولایت خطلان از مقامات خواسته است تا برای محبوسان جایهای کاری تأسیس دهند. در 4 محبس این ولایت فعلا بیش از 1500 محبوس ادای حکم میکنند که همگی 400 نفری آنها با جای کار فرا گرفته شده اند. گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرقانتپا را میشنویم.
فعلا در 4 مؤسسه اصلاحی شهرهای قرقانتپه و نارک و نواحی یابان و جیلکول بیش از 1500 محبوس نگهداری می شوند. هرچند بر اساس آمار رسمی بیش از 500 محبوس این زندان ها به کارهای موسمی جلب شدند، این رقم دادستانی خطلان را قانع نمی کند. یوسف جان حسینوف، دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی خطلان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت تأسیس کارگاه های خرد استحصالی و تامین محبوسان با کاری با مزد برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اصلاح شدن زندانی ها مساعدت میکند.
شخص بیکار است، سر میخیزد، دست و شش روز خلاص خورد با توخ توخ نسیدون بیکار شدگی تای سوار شدگی با هم طرف سلامت دار هم برای ترقی فکری و اشخالی و تحصیل برسوند. مگر در یومون 40 نفر کار تحمیل داشته باشد 400 نفر دیگه بیکار شدگی.
دوستان حسینوف افزود اگر صاحب کاران حد اقل در تجدید کارگاه های تولیداتی محبس ها که از زمان شوروی به میراث مانده اند شرکت نمایند، هم صاحب سرمایه خوبه خواهند شد و نیز برای بهسازی شرایط نگهداری محبوسان مساعدت خواهند کرد. این هم در حالی است که رانا نظیر و صاحب کاران موفق شهر قرقانتپه میگوید هرچند تشکیل کارگاه و به کار جلب کردن محبوسان از خطر خالی نیست، در صورت دعوت رسمی وی به همکاری در این جاده آماده است.
اگر که اوستا باشن کودا میگیریم، اوستاهایی که مهیر باشن در حقیقت پلادی که زور باشد، مثلا سوچ که زور باشد، آدم های خوب باشن.
ولی نه همه صاحب کاران و شرکت های تجاری مایلند که تأسیس کارگاه های استحصالی برای زندانیان را سرمایه گذاری کنند. اگر هم تا این زمان کار در این رابطه انجام شده است، غالبا با استفاده از مبلغ گرانت های خارجی. تنها یک مثال معلوم این است که در مؤسسه اصلاحی زنان نارک با کمک مالی صاحب کاران چینایی کارخانه خرد استحصالی خشت بنیاد شده است. قانون تاجیکستان جلب محبوسان به کار در کارخانه های تولیداتی، بناکاری و دیگر مشغولیت را منع نمی کند، اما مشکل در آن است که حالا شماره آدمان بیکار در بیرون از محبس ها هم خیلی زیاد است، چی رسد به زندانی ها. در همین حال امروخان بابایف، کارمند مسئول زندانی نظامش پرزوری شهر قرقانتپه، به آزادی گفت حالا در این زندان نزدیک به 30 محبوس با گهواره سازی و چوب تراشی، خشت ریزی و تعمیرگری مشغول بوده، در عوض دستمزد هم میگیرند. جناب بابایف افزود در زندان شرایط تامین بیشتر از این 30 محبوس با کار مزدناک وجود دارد، اما
خلایده بودند وجود هسته گو پاجیز می هسته
تخمینا پلاسات میگنه ایجاد با چوخ چون سکلونی که میبرونش میگریزه میبرونش هم کسا تق میزنه ای خیلی گروه ها هستن اونا میبتونه مولا دوارد همین گروه هایی که
ولی این کارمند مسئول زندان قرغان‌تپه گفت محبوسانی که کار میکنند و دستمزد میگیرند میتوانند برای خود غذای ایلوگی و دیگر لازمی ها را درخواست کنند. برای ساختن یک گهواره به محبوس 18 سامانی معاش داده شده بقیه درآمد به خزینه مؤسسه اصلاحی وارد میگردیده است. همین طور محبوسانی کارگر در سال گذشته 2010 به زندان شهر قرغان‌تپه نزدیک 66,000 سامانی درآمدی صاف آورده. در همین حال محبوسان زندان یاوان بیش از 35,000 سامانی و نورا قریب 38,000 سامانی به بودجه زندان خود شامل کردند. محبوسان کارگر در پس پنجره زندان همچنین برای خودشان هم بیش از 8,000 سامانی دستمزد دریافتند. گذشته از این در مؤسسه های اصلاحی خطلان شماره افزونی محبوسان نگهداری می شوند که باید خسارات مالی به دولت و شهروندان رسانیده‌شان را جبران نمایند. یوسف جان حسینوف دادستان امور زندان ها در خطلان میگوید:
مثلا در خدیل مؤسسه اصلاحی نسبت 102 محکوم شده 218 اجراورقه شده داخل شده است. از جنتوی صادقه شون به دولت و به شهروندان دیگر تشکیلات ها به مبلغ 4,489,000 سامانی ضرر مدر رساندند.
اما به گفته مقامات دادستانی به سبب نداشتن درآمد کل خراجات مؤسسه های اصلاحی و محبوسان به دوش دولت است و از این حساب همه ساله میلیون ها سامانی اندوسپارنده ها مصرف می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در چه شما با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و در این لحظه از برنامه مسئول این سامانه در دوشنبه محمد وفور را داریم با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان این سامانه.
مجلس ملی تاجیکستان زبان روسی را به عنوان زبان معاشرت بین ملت‌ها دوباره به امور تهیه قانون ها وارد کرده است. مطلب وابسته به این موضوع واکنش های کاربران ما را در پی داشته است. کوروش می‌نویسد: با باوری میتوان گفت که اکثریت وکیلان پارلمان زبان مادری خود را نمی‌دانند و برای دفاع زبان مادری خود که هستی ملت و دولتشان هست خدمت خیسانه کردند که نسل پسین آنها را نخواهد بخشید. محمد از خطلان به این نظر است که نگاه داشتن زبان روسی این کفالت از دست دادن مقام و مرتبه زبان مادری و این چنین بی‌قدری ملت در نزد جامعه جهانی است. منوچهر از باکو نوشته است: این اقدام نمایندگان مردمی یک ضربه دیگر به جسم بیچاره و مجروح زبان فارسی تاجیکی میباشد. یک کاربری ما هم از چین نیم شوخی و نیم جدی پیشنهاد کرده است که زبان خیتایی و انگلیسی نیز زبان دوم و سوم مادری حسابیده شود، روسی باشد در جای چهارم. موضوع دیگر که مورد توجه کاربران ما قرار گرفته است از بحران مواد سوخت در کشور حکایت میکند. فروخی از حصار میگوید: روسیه را شریک استراتژیک تاجیکستان میدانند، ولی در اصل دشمنی تاجیکان باید دانند، چون که به هر راهی که نباشد به تاجیکستان فشار میارد. سفر از کلاب نوشته است: فعالیت گازپرام را پورا در تاجیکستان منع کردن در کار، باید یک بالا کرده از ایران و ترکمنستان نفت ارزان آورد، دیگر راه نیست. وقار از دوشنبه هم به این نظر است که وقت گازپرام نفت یک کتازی میدان سوزش وارد گردید قیمت آن بالا رفت. اما حاجی از دوشنبه نظری دیگر دارد و میپرسد: چرا ما وقتی که خودمان قابلیت درک مسئله را نداریم از روس های و دیگرها گله میکنیم؟ روس اما بچه ما و شما نیست و پیش از همه منفعت های خود را حمایه میکند و سر این مسئله سوزشواری پوتین تنها مقصدی سیاسی دارد. عزیزان شنونده، اگر شما نیز پیشنهادی دارید یا میخواهید در بحث های سامانه ما شرکت کنید به آدرس azadi.tj و azadi.org سر بزنید.
شنونده عزیز، این بود نشر دوم مجله بامدادی شنبه 11 ایون. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی این مجله خدمت شما برمیگردم، اما بعد از یک ترانه گفتارهای ما را مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما باشید.
چشمام اگر باشد عجب باشد، تو را رحمی به آن چشمام اگر باشد عجب باشد، مسلمان به ترکستان اگر باشد عجب باشد، مسلمان به ترکستان اگر باشد عجب باشد، فتح هم توقع فرماید و شرعی مصطفی از تو، فتح هم توقع فرماید و شرعی مصطفی از تو، ابو جهل
رادیوی آزادی تقدیم